دوستان بزرگتر من دارد سنگیم من این چیزا برو من دارست برای خالش دیگه این فارسان به خصص و حرف بزن. مرسی که من دعوت کردیم به این جلسه در این خصوص حرف بزنم. همه آقای دکتر قانه ایراد و همه آقای دکتر بخارایی بحث امکان و امتناع اندیشه رو توی یک حالت کلی ترک کردن. من راستش بخواد چون این قصه زندگی فکری خودم هست و همون درگیر شد میشه که به تاریخی ترش میکنم و میخوام تو همون سنت یاد بزنم که تو ایران این تر شد اصولا که تا الان اصلا اشاره نشد که چرا این بحث تو ایران مهمه. سال 72 که 76 من لیسانس زبان میخوندم اون موقع، ولی خب اصلا ورود من به بحثای جامعه شناسی چون من دیپلم تجربی هم بودم عاشق دکتر شریعتی بودم و تو همون سالهای دوری که لیسانس زبان میکنم تو دانشگاه علامه همیشه تو این دانشگاه و رومشنوهایی تو این کلاس ها شرکت میکردم چون فکر میکردم باید برم براخره جامعه شناسی بکنم. همون موقعی که آثار دکتر علی شریعتی رو من میخوندم احساس میکردم که همیشه در برخورد و قبل از خودش معتقده که اینها منحطن و دچار انحطاطن و تفکر سنتی رو دچار انحطاط میدونست. خب با وجود همین ایراداتی که میشد به اندیشه اش گرفت، البته طبعاً اون موقع در مقام ایراد نبودم، بیشتر عاشق اندیشه ایشون بودم و هنوز البته یه شکلی هستم، باعث شد زمینه خوبی شد که من وارد مباحث جامعه شناسی بشم و خب من ارشد دکترا رو وارد تعلیم مدرس شدم تو دوره جامعه شناسی. اما تو همون سال‌ها تو این درسایی که من جامعه شناسی می‌خوندم از 76 تا 86 آرام آرام بحثای دیگه ای شکل گرفت. فارغ از اینکه آقای شریعتی نقد میکرد قبل از خودش را برمان منحط، آقای سروش مقاله نوشت اسم فرقیتر از ایدئولوژی و اصولا اندیشه های دکتر شریعتی را به یه معنا منحط بودست. و توی همون سالهایی که باید من این کتاب ها رو میخوندم و دقیقه من همیشه حوزه اندیشه بود و درگیر حوزه اندیشه بودم، ایرانی دیگه ای بود که توی آلمان کتاب مینوشت و مهمترین کتابش هم درخشش های تیره است اسم آقای آرامش دوستدار. ایشون هم از امتناع اندیشه حرف میزد، یعنی که اصولا تفکر دینی یا تفکر در واقع ایرانی به این دلیل که ناپرساست و پرسش نمیتونه ترک کنه، پس اصولا تفکر تو این منطق تو این ساختار منتفیه. همزمان با ایشون که توی خارج داشت این حرفا رو می‌زد، آقای جواد طباطبایی، دکتر جواد طباطبایی همین بحثا رو تو ایران طرح می‌کرد و از امتناع اندیشه به طور کلی سخن گفت، البته با استدلال‌های خاص خودش، به طور خاص ایدئولوژیک شدن اندیشه در ایران، اجازه ندادن به منطق درونی اندیشه، اینکه خودش بتونه در منطق درونیش روش بکنه، و نقدای زد به آقای دکتر شریعتی، آل احمد و همه این دوستان و شروع کرد با دادن القاب و صفات‌های متفاوت به این بزرگان، مثل اینکه دیپلم سواد آقای دکتر علی شریعتی بعد دیپلم هست، آل احمد تو حد دیپلم هست و همینجوری دیگران، و آقای طباطبایی این پروسه فکریشو در واقع ادامه داد توی کتاب‌های متعددی که حالا بخواستین ازدوال اندیشه سیاسی بود شروع کرد، در واقع این بحثا رو مطرح کرد و به داروش شایگان، عبدالکریم سروش، تا حتی به جامعه شناسانی که تو این حوزه می‌نوشتن مثل تقی آزاد ارمکی، غلام عباس توسلی، بعد تا برسیم به این اواخر حسین بشیری تا حدودی، البته با اندکی چیز کمتر، نرخ انتقاد کمتر، و کسایی مثل حاتم قادری و امثال اون، و همیشه ایشون در واقع منتقده که این چیزی که تو ایران داره طرح میشه این اندیشه نیست، ما در واقع با امتناع اندیشه روبرو هستیم و ما در وضعیت زوالیم و تنها کاری که در وضعیت زوال میشه کرد تفکر به خود زواله. من راستش میخواد تو این سال ها چون عاشق شریعتی بودم اون موقع ها، البته میگم به اون شکل خاصش، و بعد دنبال این بودم که اصولا نقش اندیشه را تو زندگی اجتماعی خودمون بدونم، و همزمان من توی پژوهشگیر امامم کار میکردم، امام و انقلاب توی از چیزای مؤسسه تنظیم و نشر، اونجا من مربوط بودم به چیز، مجبور بودم یک گونه ارتباطات بین اندیشه و تحول اجتماعی و انقلاب رو بررسی کنم. همیشه دنبال این بودم که خب این همه اندیشه تولید شده، یعنی از عصر مشروطه تا الان این همه کتاب، این همه مقاله، این همه 30 جلد 40 جلدش فقط آقای دکتر شریعتی نوشته، خود آقای سروش و امثاله و خود آقای طباطبایی داره کتاب می‌نویسه، یعنی چی آخه؟ یعنی امتناع به چه معناست؟ من اینو نمی‌فهمیدم، دانشجو بودم. من شروع کردم توی تز دوره دکترا سرچ در خصوص مفهوم تولید اندیشه، اونجا سخن از امتناع اندیشه بود. من برعکس شروع کردم، اصولا عادت دارم هر چیزی رو که میگم من دوست دارم برم برعکسش رو فکر کنم، این شکلی از الگوی فکر کردن منه. وقتی من مفهوم پروداکشن اف کالچر یا پروداکشن اف آیدیا رو سرچ میکردم، میدیدم توی دنیا کلی توری هست در خصوص اندیشه که در خصوص تولید اندیشه، منطق درونی اندیشه حرف زدن،
و به ما نشون میدن که اصولا نسبت بین جامعه با اندیشه، منطق درونی خود اندیشه و تأثیر اندیشه بر جامعه چیست. این سه تا حوزه در واقع جامعه شناسی معرفت است، نسبت جامعه با اندیشه. چون متفکران جدید معتقد نیستن که همه چیز جامعه تعیین میکنه، میگن رابطه تا حدودی است با حوزه اندیشه، پس منطق درونی خود اندیشه هم مهمه، تأثیرات اندیشه هم بر جامعه مهمه. هر سه اینها میشه جامعه شناسی معرفت. بعد از جامعه شناسی معرفت امروزی بینارشته ای است، ما نمیتونیم با صرف جامعه شناس بودن به فهم نظریه اندیشه قائل بشیم، باید حتما وارد موضوعهایی مثل مطالعات فرهنگی، نقد ادبی، نشانه شناسی، خود سنت اندیشه شناسی بشیم تا بتونیم اندیشه رو بشناسیم. خب من اینو که دیدم خب این سرچای من مثل اینکه جواب داد، متفکرای دیگه ای دارن به مفاهیم دیگه فکر میکنن، که من توی سخنرانی دیگه هم قبلا گفتم که وقتی از اون منظر نگاه کنیم پروژه فکری دکتر سید جواد طباطبایی پروژه فکری عقیمیه، که الان توضیح میدم. این پروژه واقعا عقیمه، خودش مصداق امتناعه، خودش مصداق امتناست، که الان توضیح میدم. من معمولا تون حرف میزنم، حالا امروز خیلی نمیدونم چرا این نمو دارم آروم حرف میزنم، انتقادی خیلی نشده هنوز. اون چیزی که من اسمشو حالا به وارد اون بحث یا تو همین قسمت یا قسمت دوم، اگه اجازه بدید دوستان من بحث ما انجام بدم پشت سر هم، دیگه قسمت دومی نداشته باشه. این قسمت دومو توضیح میدم، بحث امتناع اندیشه، چیز در واقع تولید اندیشه و اینکه من با این نظریات چیکار کردم در تز دکترا و چگونه میشه این در واقع این منطق درونی اندیشه ها رو توضیح داد در نسبت با جامعه و اصولا جامعه شناسی معرفت جدید امروز دنیا. اما من این خود این رویکردی که تو جامعه ما هست که اصولا از بیخ و بن من میگم غلطه، از بیخ و بن غلطه، تو همه جام رفته، تو همه جام رفته، این رویکرد من اسمش میذارم رویکرد آسیب شناسی. یعنی اصولا ما نمیایم، ما جامعه شناسی تو ایران نداریم، ما به جایی که در واقع به جامعه شناسی بیاندیشیم بیشتر به مسائل اجتماعی تحت عنوان آسیب بیاندیشیم. و ما این پارادایمی توی ایران شکل دادیم به اسم پارادایم در واقع آسیب های اجتماعی. اگه شما دقت کنین ما همش گرفتار مفهوم طلاقیم، ما گرفتار مسئله‌ای به اسم خانواده نیستیم. جامعه شناسی من همیشه گفتم دو تا وظیفه بر عهده داره، اول باید تشریح نظم جامعه رو بکنه و بعد تحولات جامعه رو توضیح بده. اگر ما این دو تا کار رو بتونیم انجام بدیم ما جامعه شناسیم، تشریح نظم جامعه و تبیین تحولات اجتماعی. شما دقت کنید مارکس قبل از اینکه حتی نظریه تغییرش رو بگه بزرگترین شارع نظم نظام سرمایه‌داریه، دورکیم بزرگترین شارع نظم نظام سرمایه‌داری است، وبر بزرگترین شارع نظم نظام سرمایه‌داری است، زیمل همین گونه و عربی این جلوتر پارسونز نمیدونم تا به این متفکران کلاسی متأخر بوردیو فوکو و امثال هم. ما باید ابتدا بتونیم نظم جامعه رو تشریح کنیم و این نیازمند اینه که ما رجوع کنیم به واقعیت، نه به مفاهیم، به واقعیت، برخلاف اون چیزی که دکتر گفت. رجوع کنیم به واقعیت جهان، ببینیم نظم این جهان چگونه است، این نظم رو استخراج کنیم، بشناسیم و بتونیم تحولاتش رو توضیح بدیم. بماند که ما تو فرهنگ در واقع شیعی خودمون اصولا ما معطوف به جهان زندگی نمی کنیم، ما درگیر التفاتی به جهان بیرون نداریم، ما اصولا گرفتار دنیای درونیم. همیشه به شوخی تو کلاس میگن دنیای درونم واسه ما گناه هست و نمیدونم توبه است و درون و عرفان و همه اینها و هوا و هوس و نفس، هوا و هوس و نفس هم نهایتش همین زنه. اگه از این گذر کنیم دیگه شما در واقع رسیدین به اوج عرفان و اندیشه دینی. اینه که اصولا ما خیلی به جهان بیرون معطوف نیستیم، ما به علم یعنی حرکت از دنیای در واقع واقعیت ناشناخته‌ای که هنوز به زبان در نیومده به تبدیل کردن این به واقعیت به امر نمادین و در دنیای اندیشه. پارادایم آسیب شناسی به نظم نمیپردازه، پارادایم آسیب شناسی به تحول نمیپردازه، پارادایم آسیب شناسی فقط گرفتار اینه که مشکلات رو عمده کنه. توی حوزه اندیشه ما همین کارو کردیم، یعنی اگر تو حوزه خانواده به طلاق فکر میکنیم، اگر تو حوزه اقتصاد نمیدونم به بیکاری فکر میکنیم، ما نرفتیم نظم نظام اقتصادی رو در بیاریم، ما گرفتار بیکاری، ما نرفتیم نظم نظام سلامت جامعه رو در بیاریم، ما گرفتار مسئله اعتیاد و طلاقیم. همش داریم به اینا فکر میکنیم و تکنسیان تربیت میکنیم و گرفتار حل مشکلات اجتماعی هستیم و به همین دلیل هم جامعه شناسی رو تقلیلش میدیم به جستجوی راه‌حل‌ها یا ایدئولوژی‌ها، در حالی که جامعه شناسی یک معرفته پیش از هر چیز، قبل از اینکه یک ایدئولوژی باشه. اندیشه را ما هم همین جوری کردیم، آقای طباطبایی، خود آقای شریعتی در نسبت با سنت، آقای سروش در نسبت با شریعتی و امثالهم، به جای اینکه بیان نظم اندیشه رو تو جامعه ما توضیح بدن، شروع میکنن میگن اون چی که هست بیماره، اون چه که هست بیماره، اون چه که هست سالم نیست، اون چه که شریعتی انجام داده اندیشه نیست، این چه که سروش انجام داده اندیشه نیست، اون چه که آقای شایگان انجام داده اندیشه نیست و و و و و بحث‌های متفاوتی دیگه که هست. مفروضشون گویی اینه، یه نظم سالمی وجود داره تو حوزه اندیشه که اینا همه آسیبن. مفروض اینه که یه چیزی وجود داره و این یعنی اینکه شما به تاریخ تحولات اندیشه بی اعتنا بودن. یه ساختاری رو گرفتیم به اسم عقلانیت، اندیشه مدر، اندیشه فلسفی و من نمیدونم اسمش هر چی بخوای بذارین. نگاه اینه که اینا آسیبن، اینا بیمارن، اینا آفتن، اینا رو باید درمانشون کرد. مثل معتاد که نگاهمون درمانگری پزشکی است، فکر میکنیم شریعتی و سروش و شایگان و امثال هم باید درمان. این تو دینیای ما هم هست تا با انگ سکولار، طرف سکولاره، طرف ضد دینه، طرف امثال هم فکر میکنیم باید فقط درمان کنیم. درمان چیه؟ بیا تو منطق ما، بیا داروشو پیش من بگیره، من تازه بشاده. پس من کیم؟ من دکترم، من پروفسور اندیشم، من میتونم همه آدمایی که اهل فکرن رو بهشون بگم چجوری بیاندیشین. این میشه که در واقع یه گونه ولایت مداری تو حوزه اینجا هم شکل میگیره، امنیتی کردن اندیشه. دنبال مچگیری آقای سجاد طباطبایی کارش این شده، مچگیری کردن از این اون که حاتم قادری کجا اشتباه کرد، اون یکی کجا تو ترجمهش اشتباه کرد. این که نشد عزیزم منطق اندیشه ورزی، اندیشه به قول یکی از متفکران، دوست من ولی متفکر میدونمش، اندیشه ورزی قبل از هر چیز یک فرم مدرنیته، بیش از این که معتبا باشه یک فرمه. و فرمش سادش اینه: به انسان طرف مقابلت احترام بذار، گفتگو کن، بدون اون چی میگه بعد نقدش کن. این که ما شروع کنیم به همه شریعتی و امثال اون و از گذشته تا الان همه رو بگیم اینا بیمارن، فقط اندیشه پیش منه، منم احتمالاً هگل دورانم که تحولات روح را در تاریخ جستجو کردم دیدم همه غلطن، روح مطلق خود منم که دارم بروز میکنم ولی میدونم غلط دارم بروز میکنم، پس کیم؟ فقط خودم، اون اندیشمند بزرگی هستم. اقتدار طلبی و سلسله مراتب، گویی من همه چیزم، اونا دیگه همه هیچ کدوم نمیدونن. و مچگیری کردن، امنیتی کردن فضا. کسی جرئت نکنه مطلب بنویسه، کسی جرئت نکنه کتاب بنویسه. این در واقع و انجاری هم هستن، یعنی بیش از این که کتابای من مطمئنم این بزرگان هیچ کدوم کتاب همدیگه رو نمیخونن، مطمئنم کتابای همدیگه رو نمیخونن. و به جای این که برن به سمت متون، تئوری متن داشته باشن، سید جواد طباطبایی در تمام این ده جلد 15 جلد کتابی که نوشته یک کلمه تئوری متن به ما نمیده. به قول دکتر بخارایی، من متخصص نظریه متنم، من که تئوری متن نمیبینم تو این کتابا. پس شما چجوری داری اندیشه رو تحلیل میکنی؟ صرف کتاب گذاشتن دم دستت و نقطه گیری ها و مچ گیری کردن از این صفحه شریعتی، این صفحه سروش، این صفحه ایکس و ایگرگ، این تحلیل اندیشه نیست، این توهین به اندیشه است. خب اما وقتی میریم تو جهان، این بازی این طرفی رو بذاریم کنار، میریم تو جهان، میبینیم دقیقاً اونجا اندیشه هم نسبتش با جامعه واضح است، تولید اندیشه بس شده، توری وجود داره که من الان به بعضیش اشاره میکنم تو این وقتی که دارم، همین که میپذیرن این متفکران که نسبت جامعه با اندیشه تا حدودیه، یعنی جامعه تا حدی میتونه محتوا و منطق درونی اندیشه به شکل گیریش رو توضیح بده. مثل کلاسیکا فکر نمیکنن که بگن اندیشه آینه جامعه هست، تفکر فلسفی یا جامعه شناختی بیانگر همون چیزی است که در بیرونه، بلکه فکر میکنن که این اندیشه های منطق درونی خاص خودشون دارن و باید تحلیل کرد مبتنی بر نظریه های متن، و توضیح داد که در واقع از کجا به بعد جامعه شناسی معرفت قادر به پاسخ به این سوال نیست که معرفت چگونه داره شکل میگیره. جامعه شناس معرفت فقط سوالش این نیست که جامعه شناسی تا کجا میتونه اندیشه رو تبیین کنه، از یه جایی به بعد باید بپرسه چرا من جامعه شناس نمیتونم این کارو بکنم و باید بره به سمت تئوریای دیگه، تئوری بینامتنیت، تئوری نظریه‌های زبان شناختی. اینا تئوریای کلیدی هستند که اگه شما مجهز به اونا نباشین نمیتونین بازی فکر، بازی اندیشه رو توضیح بدین. یکی از کسایی که در واقع من تو این حوزه به شدت ازش متاثر هستم، هم رساله دکترای من مبتنی بر اونه، هم بیش از 20 تا پایان‌نامه و رساله بعد مبتنی بر همین متفکر نوشته شده که متأسفانه من اینا رو چاپم نکردم هیچ کدوم، روبرت وسنو. وسنو یک کتاب گنده داره، کتاب 800 صفحه، متفکر بعدی کالینزه که بازی کتاب گنده دیگه داره. وسنو تو کتابش ایدئولوژی و ساختار اجتماعی، رابطه اندیشه و ساختار اجتماعی در جنبش اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی، اصلاح دینی، روشنگری و سوسیالیسم اروپایی رو به عنوان سه مکتب جنبش تحول فکری یا فرهنگی در اروپا گرفته. به زبان ساده میگه چه اتفاقی در دنیای غرب افتاد که این جنبش بزرگ فکری شکل گرفت، و بعد میگه تا کجا میتونه جامعه به تحولاتش توضیح بده. آیا جامعه به تحولاتش میتونه همه این مفاهیم و اندیشه‌هایی که شکل گرفت تو این سه تا جنبش به ما توضیح بده؟ که پاسخش نه. و به همین دلیل میگه من یک مدل جامعه شناختی، نشانه شناختی طراحی میکنم، نه فقط صرفا جامعه شناختی، که الان توضیحشو میدم. متفکر بعدی متفکر بعدی کالینزه. کالینز کتابی داره سوسیولوژی آف فلسفی، 1200 صفحه است. 240 صفحه‌اش بحث نظری است، بقیه‌اش تاریخه که به جهان اسلام هم پرداخته. تو اون کتابم کالینز این تز بزرگ خودش رو مطرح می‌کنه در خصوص چگونگی شگیری اندیشه‌ها. با وجود این هم وسنو هم کالینز در توضیح منطق درونی تولید اندیشه ناقصن و ناتوانن. با وجود همه توضیحاتی که الان اگه وقت شد میدم که وسنو کار کرده و کالینز کار کرده، متفکرهایی که میتونن اون قسمت ماجرا رو توضیح بدن باید از سوسور شروع کرد. باختین به طور خاص متفکری است که به طور خاص میتونه به ما توضیح بده که اندیشه چگونه شکل میگیره، اصلا منطق درونی ایده، شکل‌گیری اندیشه ها چگونه است، چگونه ایده خلق میکنه، idea causes idea، چگونه ایده خلق میکنه، چگونه مفهوم خلق میکنه. و متفکر بعدی که من خودم معتقدم به بهترین شکل میتونه تحولات اندیشه‌ای در ایران و این منطق دوگانه اندیشه، ببینید چون ما یه مشکل دیگه تو ایران داریم و اون اینه، ما صرفا با اندیشه مسئله‌مون نیست. یه وقت اصلا من مسئله اینه که اندیشه شکل گرفته یا نه، بس برسره که این اندیشه ها ورژن خاصی هم. یعنی یه سر در ابوذر داره، یه سر در دورکیم داره، یه سر در قرآن داره، یه سر در دنیای مدرن داره، یه سر در نمیدونم مارکس داره، یه سر در حضرت علی داره. ما با این نوع اندیشه خاص طرفیم، دولایه هست. به زبان تخصصیش ما با تکثر اندیشه روبرو نیستیم تو ایران، ما با تنوع اندیشه ها روبرویم. یعنی اندیشه هایی که منطقشون لزوماً عقل نیست. اگه بگیم عقل، میگیم خود در عقل 10 تا اندیشه شکل گرفته، نظریه باختیم، تکثر دارن، با اندیشه فرق میکنن. اما ما با اندیشه های روبرو هستیم تو جامعهمون که یه سر در سنت دارن، یه سر در دنیای مدرن. یعنی با اندیشه هایی که دولایه‌اند، به زبان کریستوا جایگشتی‌اند. اینجا جولیا کریستوا به خوبی میتونه به ما نشون بده که چگونه با ما متونی روبرو هستیم که دو تا صدا توش جاریه، دو نوع شکل زبان شناختی ریخته در درون این متن و متون چند لایه متنوع به لحاظ صدا. به لحاظ صدا متون اصولا چند صدا هست، ولی صداها میتونه متکثر باشه، صرفا صدای ایکس و ایگرگ. اما صدای متون ما ایرانی ها متنوع است، متکثر نیست، اصولا از بیخ و بن با هم متفاوته، ولی به شکل عجیبی کنار همدیگه نشسته شده و متون خاصی را ما شکل دادیم که متون دنیای امروز هم اسمشون رو گذاشتم متون جایگشتی به زبان کریستوها. متفکری که میتونه به این سوال هم پاسخ بده که منطق درونی این اندیشه ها چگونه شکل میگیره، جولیا کریستوها است که میشه در بابش بحث کرد. من فکر نکنم الان وقت باشه، اگه وقت باقی مونده یه کوچولو بگم، اگه نه که
شما 2-3 دقیقه وقت
دارید. خب این که نشد بحث کردن که زایه کردن، خودش همین امتناع شکل جلسه دیگه، این که نشد نمیشه هیچ بحثی رو مطرح کرد. خلاصه شو بگم، به جزئیات نمیپردازم، اگه کسی خواست تو کلاسای من هست میتونه بیاد بشنه. وسنو به طور کلی معتقده یک، محیط باید عوض بشه. تا چی فراهم بشه؟ تا بسیج منابع. ساختار اجتماعی از نگاه وسنو تقلیل پیدا میکنه به بسیج منابع، مجموعه ای از فرصت ها و رفع محدودیت ها. میگه در گاهگاهی در تاریخ، چون نگاهش به تاریخ خطی نیست، نگاهش به تاریخ گسسته است، یعنی ما مشروطه را داریم، ملی شدن نفت داریم، انقلاب داریم و امثال هم، اینا دقیقا اون نقاط عطف تاریخ هم که توش ممکنه اندیشه شکل بگیره. میگه در بستر اجتماع تحولاتی به وجود میاد، این تحولات هر چیزی تو تاریخ هست، بریم خودتون پیدا کنید. اون مفهوم میگه تغییر در شرایط محیطی، تغییر در شرایط محیطی میگه باعث ایجاد فرصت میشه، منابع تولید میکنه، اما منابع لزوما به سمت تولید اندیشه نمیره. پس مکانیسم واسط میخواد که منابعی که تو جامعه شکل میگیره، یعنی در فرض کنیم عصر انقلاب ایرانی مشروطه، ببره به سمت چی؟ اندیشه. دو تا مکانیسم واسط میگه میخواد، یک دولت، دو نهادهای فرهنگی. این دو تا مکانیسم واسطن که منابع تولید شده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی رو میبرن به سمت تولید اندیشه. خب میگه فرض کنیم منابع رو بردیم به سمت تولید اندیشه، تو خود این نهادها شبکه‌ای از کنش انجام میشه که تعیین میکنن چه اندیشه‌ای باید شکل بگیرن. یعنی در حسینیه ارشاد اگر اون انقلابیون با آقای شریعتی نمیگفتن در خصوص شهدا، شهادت انقلابیون حرف بزن، که شریعتی در باب شهادت اصلا حرف نمیزد، که اون زنجیره تعاملات درون حسینی ارشاد بود که شریعتی رو برد به سمت سخن گفتن در باب شهادت. بعد میگه فرض کنیم این اتفاقات افتاد، اندیشه تولید شد، شرایط واسه تولید اندیشه فراهمه، چرا باید فرهنگ عوض بشه؟ چه اتفاقی میگه تو جامعه افتاده که اگر فرض کنیم تحولات سیاسی اجتماعی به وجود اومده، منابع هست، حتما فرهنگ هم باید تغییر کنه. اینجا یک مفهومی دیگه داره به اسم بحران در نظم فرهنگی یا اخلاقی جامعه که از دورکیم گرفته. میگه هر جامعه یک هسته فرهنگی داره که این سه تا جز داره: کنشگر مطلوب، کنشگر موجود، موجود و مطلوب، هدف و وسیله، و حدود اجتناب ناپذیر زندگی و حدود اجتناب پذیر زندگی، تا کجا تحت کنترل ماست، از کجا بعد از اراده انسان بیرونه. میگه این هسته را تو فرهنگ یک جامعه مردم باش در ارتباط نیستند، مردم این هسته رو تو ایدئولوژی ها میبینن، تو مناسک، تو ماه رمضان و محرم، یا توی ایدئولوژی هایی که تو کتاب ها جزوه‌های درسی و و و امثال هم میاد توی جامعه. میگه وقتی که جامعه متحول شد، اولین اتفاقی که میفته در مقابل این نظم اخلاقی که توضیح داره دیگه من هیچی نگفتم، یک سری پرسش تر میشه. حقیقت از نگاه ویسنو جهان پرسش هاست، نه جهان جواب ها. ما همش فکر میکنیم دنیای حقیقت یعنی دنیای جواب ها، ایشون میگه دنیای پرسش هست. خیلی حرف دیگران هم گفتن، میگه وقتی اتفاقات اجتماعی افتاد پرسش تر میشه. لایه های بیرونی نظم اخلاقی، همون ایدئولوژی ها و مناسک ها، اگه پاسخ دادن دادن، اگه ندادن کر زده میشه. و وقتی کر زده شد، دوران مجبوره به سوالات جدید پاسخ بده. دوران، متفکران دوران مجبورن پاسخ بدن. کجا پاسخ میدن؟ در حلقه های فکری، که اینجا توری کالیز به کمک شما میاد. کالیز میگه توی حلقه های فکری دو تا چیز مبادله میشه: انرژی عاطفی، سرمایه فرهنگی. آدم ها میان کنار هم میشینن، کم کم گفتگو با سوالات در واقع مختلفی که با خودشون میارن. یک کسی میشه کر حلقه، میگه من حقیقت پیش من، دیگرانم دورشم. سرمایه عاطفی و سرمایه فرهنگی مبادله میشه و آرام آرام همون چیزی که در واقع توی انقلاب ایران مثلا میشه دید تو تاریخ ما اتفاق افتاد، اندیشه ها شک میگیرن. اما سوال بعدی ویسنو چیه؟ برای یک کوچولو من دو دقیقه تمام کنم دیگه بس دیگه ندارم. سوال بعدی ویسنو اینه که فرض کنیم اندیشه ها شک گرفتن، تو جامعه هم توزیع شدن، چرا بعضیا میمونن بعضیا میمیرن؟ سوالو میگی من از زیست شناسی گرفتم. چرا بعضی از گونه ها زنده میمونن بعضی از گونه ها میمیرن؟ اینجا خب توضیح میده که مجد توضیحش دیگه نمیشه داد، فقط من مدلشو دارم میگم. توضیح میده که چرا بعضی از اندیشا میمیرن بعضی از اندیشا میمونن. سوال بعدیش اما اینه، حالا فرض کنیم توی انقلاب ایران یا توی نمیدونم بعد از انقلاب از 70 به بعد یه سری اندیشه شکل گرفته، اما چرا تو دهه 50 باید همه مارکسیست بشن یا اگزیستانسیالیست بشن یا سلطنت طلب بشن؟ چرا تو دهه 70 باید لیبرالیسم اسلامی شکل بگیره؟ یا فرض کنیم سید جواد طباطبایی بیاد با پروژه امتناع اندیشه، چه اتفاقی میفته که این نوع متون خلق میشن؟ چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه سری مفهوم دیگه میگه، میگه اندیشمند طبعا مفاهیمش از جامعه میگیره. پس هر متفکر یه افق اجتماعی داره، فقر، بی‌عدالتی، ظلم، ستم، نمیدونم دین، کتاب گیدنز براش مسئله شده، هر چیزی شده مسئله است. میگه متفکر اینها رو میاره در درون متونش، اما چه جوری؟ حتما باید در نسبت با گفتمانهای موجود در جامعه باشه. هیچ کسی هیچ مفهومی را به طور خام وارد کتابش نمیکنه. حتما شما باید گفتگو کنی. شریعتی وقتی در باب فاطمه یا زن حرف میزد، با دیدگاه‌های متفاوت در باب زن باید گفتگو میکرد، باید گفتگو میکرد. اگه گفتگو نکنی ایدئولوژی، ایدئولوژی زده ای، تک صدایی، متنتون باید چند صدا بشه. پس میگه اندیشه ها، مفاهیم از طریق بافت گفتمانی وارد متون میشن، اندیشه شکل میگیره. اما باز دو تا معیار دیگه است. یک، محدودیت های استدلالی دوران. متفکر نمیتونه همه چیز بگه، دورانش اجازه بهش نمیده به لحاظ الگوی تفکر که در باب هر چیزی بیاندیشه یا به هر شیوه خاص. نکته بعدی، محدودیت های سیاسی. قدرت اجازه نمیده شما در باب هر چیزی حرف بزنید. پس این که شریعتی متونش این گونه میشه، با این سجاد طباطبایی باید گفت تو مملکتی که کل متفکرای تو و اهل سخن تو 1000 نفر بودن تو حسینی ارشاد، اونم تو جو انقلابی، میخوای از شریعتی هابز و لاک در بیاد؟ خب معلومه با این شرایط و اون چیز توریایی که به شما توضیح دادم، چیزی جز اون چه شریعتی نوشت تولید نمیشد. شما باید توری نظم دوران شریعتی و متون شریعتی بدی، نمیتونی فقط توهین کنی، نمیتونی فقط بگی این جلفه، اون بی خوده، این تو حد دیپلمه دوران. بعد شما مدعی هستی که من ایرانگرا و ناسیونالیستم. اگر شما توری ایران نداری در خصوص نظم جامعه ایران، اندیشش و حوزه‌های متفاوتش، آخه تو چگونه ناسیونالیستی هستی؟ چگونه متفکر ملی‌گرایی هستی که میخوای ایده ایران رو پرورش بدی در خصوص، در حالی که دو کلمه در خصوص نظم جامعه ایران ایده نداری تو؟ اینی که شما من به طور جدی میگم، چشم ویسنو بعد از این حتی یک مفهوم دیگه ای رو هم طرح میکنه: افق اجتماعی، بافت گفتمانی، محدودیت های سیاسی، محدودیت های استدلالی، و مفهوم بعدیش خود فرم اندیشه است، الگوهای روایی موجود در یک جامعه. اگه الگوی روایی شما تا قبل از شریعتی منبر هست که روحانی میرفت بالای منبر و به یک شکل خاصی یه سری جملات مثبت میگفت، اخلاقی برش هم میرفت به مصیبت و امثالهم، در این الگوی روایی مسلط که حالا الگوهای مدرن هم تا حدودی وارد شده بودن، دانشگاه بود، استاد دانشگاه بود و امثالهم، شما دوست داری الگوی روایی رساله فلسفی بشه؟ نمیشه. جامعه اجازه نمیده، منطق دوران اجازه نمیده، الگوهای روایی حاکم بر ذهن انسان ایرانی اجازه نمیده. پس شما به نظر من، توضیح من اینه، اگر میخوایم ببینیم جامعه ما اندیشه داره میکنه، طبعا داره اندیشه میکنه. این حرف آقای طباطبایی که ما گرفتار زوالیم و فقط باید به زوال بیاندیشیم، به این شیوهی که ایشون داره میاندیشه خودش گرفتار زواله، به این شیوهی که ایشون داره میاندیشه. ما باید برگردیم به وضعیت نظم اجتماعی در حوزه‌های متفاوت. طلاق رو میخواییم تحلیل کنیم، نظم خانواده، بیکاری، نظم اقتصاد. اگر جامعه ای از پردازش و صورت بندی کردن نظم اجتماعی موجود خودش میترسه یا نمیتونه و قادر به اجرای اون نیست، اصولا تو اون جامعه میتونم بگم اندیشه وجود نداره. به هر حال متفکرایی که تا الان ازشون حرف زدم، حداقلی از این ماجرا را در برخورد با یه حوزه، اونم سنت دینی، انجام داده بودن. یعنی شریعتی و سروش و امثال هم که من به هیچ کدوم شیفته دیگه نیستم به اون معنا، حداقلش اینه بود که نظم تفکر سنتی را با وجود همه اشکالاتی که بر اونام گرفتم تا حدودی انجام داده بودن. رشد اندیشه مستلزم دو تا چیزه: شناسایی نظم جامعه ایران و بعدش استخراج الگوی تحول.
ببخشید، تشکر می‌کنم دکتر، متشکرم.